ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
قدرت نمای محور مقاومت در سالگرد ضربه ترمیم ناپذیر به صهیونیست ها، اصابت ده ها موشک به قلب تل آویو و شهرک های نظامی اطراف غزه، سخنگوی قسام: مقاومت فلسطین آماده تر از همیشه به جنگ فرسایشی با دشمن صهیونیست ادامه می دهد.
حزب الله لبنان هم شمال سرزمین های اشغالی و شهر حیفا را موشک باران کرد. به صدا در آمدن آژیر خطر در تل آویو و تعطیلی فرودگاه بن گوریون با حمله موشکی یمن.
نامه 3000 نفر از علمای اهل سنت به رهبر انقلاب اسلامی در حمایت از عملیات وعده صادق دو. رئیس مجلس در اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: در مسیر مقاومت شجاعانه ایستاده ایم و هرگز منفعل نخواهیم شد.
رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش: حل مسائل کلان کشور در گرو اصلاح و اجرای عدالت در نظام آموزشی است.
و وزیر جهاد کشاورزی: 20% باقی مانده مطالبات گندمکاران به زودی پرداخت خواهد شد. برای سال زراعی جدید خود به میزان کافی خریداری شده و به زودی در استانها توزیع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
طوفان مقاومت در سالگرد طوفان الاقصا. در سالگرد ضربه ترمیم ناپذیر به رژیم صهیونیستی، جبهه مقاومت از چندین محور تل آویو و حیفا را زیر ضربات موشکی قرار داد. گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، تل آویو را با موشک هدف قرار داد. رژیم اشغالگر تعداد موشک‌های شلیک شده را 5 فروند اعلام کرده. مقاومت فلسطین همچنین مواضع اشغالگران را در جنوب نوار غزه در رفح گلوله باران کرد. یک نظامی صهیونیست نیز در منطقه جبالی در شمال نوار غزه هدف گلوله قرار گرفت. یمنی ها هم با موشک بالستیک به قلب تل آویو زدند. حمله موشکی یمن به تل آویو موجب توقف فعالیت فرودگاه بین المللی بن گوریون شد و هواپیماهایی که به مقصد این فرودگاه در حرکت بودند سرگردان ماندند. خبرها از به صدا در آمدن آژیر قرمز در سرزمین های اشغالی و ترس و وحشت بین صهیونیست ها حکایت دارد. در سالگرد عملیات طوفان الاقصا، حزب الله لبنان هم مناطق وسیعی را در شمال و شمال شرق سرزمین‌های اشغالی هدف حملات موشکی خود قرار داد. آژیرهای خطر در شهرک‌های شمالی و همچنین شهرک‌های ساحل مدیترانه از الجلیل تا حیفا به صورت مکرر به صدا در می‌آید. بنابر اعلام رسانه‌های عبری، دست کم 60 موشک در کمتر از 2 ساعت از لبنان شلیک شده است. این رسانه‌ها همچنین از تشکیل جلسه اضطراری کابینه امنیتی رژیم صهیونی در واکنش به شدت گرفتن حملات از سوی گروه‌های مختلف مقاومت خبر دادند. حزب الله لبنان همچنین از حمله به تبریا و پایگاه ارتش صهیونیستی در جنوب شهر اشغالی حیفا خبر داده. به اذعان صهیونیست‌ها در این حملات 5 نفر زخمی شدند.
سخنگوی گردانهای قسام گفت یک سال پس از طوفان الاقصا ایران با اجرای عملیات وعده صادق ترس را به جان دشمن انداخت. ابو عبیده در سخنانی به مناسبت فرارسیدن سال روز عملیات طوفان الاقصا با توصیف این عملیات به عنوان حرفه‌ای ترین و موفق ترین عملیات تکاوری در دوره معاصر گفت این عملیات حمله پیشگیرانه بود که باعث تغییر چهره منطقه شد. سخنگوی گردانهای قسام گفت عملیات مقاومت توانایی امنیتی و دفاعی دشمن را فرسوده و صهیونیست‌ها را وادار به کوچ از سرزمین‌های اشغالی کرده است. ابو عبیده گفت دشمن جز زبان زور و قدرت چیزی را نمی‌فهمد و سلاح را تنها با سلاح باید پاسخ داد.
رئیس مجلس در هفتمین اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی و گرامی داشت شهید سید حسن نصرالله و شهید اسماعیل هنیه گفت ما هرگز در مبارزه دچار خطای محاسباتی نشده و نخواهیم شد، چون بر اساس باورهایمان پا به میدان گذاشته ایم.
در سالگرد عملیات طوفان الاقصا اینجا در تهران نوای همصدایی با جبهه مقاومت شنیده می شود. در هفتمین اجلاس بین المللی همبستگی با فلسطینی ها که مصادف شده با 7 اکتبر، سالروز عملیات طوفان الاقصا و البته شهادت فرماندهان جبهه مقاومت. آقای ابو شریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در تهران:
عملیات طوفان الاقصا ضربه سنگینی به صهیونیست‌ها وارد کرد. آنها هرگز فکر نمی‌کردند که اینطور ضربه بخورند. بعد از 7 اکتبر 18,000 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند. کشورهای اسلامی باید دست به دست هم دهند و با وحدت در برابر صهیونیست‌ها بایستند.
خط حزب الله با قوت ادامه دارد. این را نماینده حزب الله در تهران می‌گوید.
شخصیت آقای نصرالله استثنایی و ممکنه به این سختی پیدا نمیشه مثل این شخصیت، اما مطمئن باشید همین پایهای مستحکمی که ایشون انداخت تو عمق زمین و تو عمق قلوب مقاومت و مسلمانان منطقه، مطمئن باشید همین درخت، همین ستونها قوی، محکم بلکه مستحکمتر خواهد شد.
رئیس مجلس هم که مهمان ویژه این اجلاس بود، آمریکا را مسئول و حامی جنایت اسرائیل خواند.
در سالگرد طوفان الاقصا که اینجا نشستیم نگاه کنید، همه عناصر بقایی که این رژیم جنایتکار برای خودش ترسیم کرده بود، همه و عناصر بقا و فلسفه وجودیش امروز به خطر افتاده. همه دکترین نظامی که او تنظیم کرده بود در طول این 70 اندی سال به خطر افتاده.
به گفته آقای قالیباف، امروز رژیم صهیونیستی در محاصره جبهه مقاومت است.
امروز او در محاصره جبهه مقاومت و این تلاش‌های مذبوحانه‌ای که ترکیبی از تکنولوژی و اطلاعات و همکاری همه آمریکا و ناتو در خدمت اون هست، اینها برای او قدرت و پایداری هرگز تولید نخواهد کرد.
نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
نامه 3000 نفر از علمای اهل سنت به رهبر انقلاب در حمایت از عملیات وعده صادق 2. در این نامه با اشاره به زعامت مقتدرانه رهبر انقلاب و عملیات وعده صادق 2 پس از مدتی خیشتنداری عزتمندانه آمده، ما جمعی از امامان جمعه و جماعت و مبلغان اهل سنت کشور به عنوان خادمان قرآن و معارف اسلامی ضمن تقدیر فراوان از بیانات روشنگرانه و خطبه های دشمن شکن در نماز جمعه اخیر تهران و تجدید پیمان بارمان های امام راحل رحمت الله علیه و شهدای والا مقام سپاس و امتنان قلبی خود را از عملیات ظفرمند بعدی صادق دو سپاه قهرمان و نیروهای مسلح پر افتخار جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم قاسم و کودک‌کش اعلام می‌داریم.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در حملاتی شدید چندین بار مناطق مختلف زاویه جنوبی بیروت و اطراف فرودگاه این شهر را بمباران کردند. نبتیه، برعشید، سور، سیدا و مرجعیون در جنوب لبنان هم هدف حملات هوایی شدید قرار گرفت. بنابر اعلام منابع لبنانی در این حملات ده ها نفر به شهادت رسیدند و یا زخمی شدند.
همزمان با سالروز عملیات طوفان الاقصا، حامیگار فلسطین در کشورهای مختلف جهان با برپای تظاهرات و تجمعهای اعتراضی بر ادامه حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کردند. تظاهر کنندگان همچنین جنایات صهیونیست‌ها در لبنان را محکوم کردند و سازمانهای بین‌المللی خواستند هرچه سریع‌تر نسل‌کشی صهیونیست‌ها را متوقف کنند. در آمریکا تظاهرات اعتراضی در واشنگتن پایتخت، رالی، مرکز ایالت کارولینای شمالی، دالاس، در ایالت تگزاس و دیترویت برپا شد. در اسپانیا هم تظاهر کنندگان خواستار اقدام فوری بین المللی در برابر جنایات صهیونیست ها در لبنان و غزه شدند. در برلین پایتخت آلمان هم تظاهرات حامیان فلسطین با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. نیروهای پلیس آلمان با حمله به تظاهرکنندگان و پرتاب نارنجک‌های اشک‌آور تعداد زیادی از آنها را بازداشت کردند. شهرهای مختلف یونان و ترکیه هم صحنه راهپیمایی‌ها و تجمعات بزرگداشت سالروز طوفان الاقصا و مقاومت لبنان و فلسطین بود. یمنی‌ها نیز با برپایی یک تجمع میلیونی در صنعا بر ادامه راه شهدای راه قدس به ویژه سید حسن نصرالله تأکید کردند و ادامه مقابله دولت یمن با صهیونیست‌ها را قاطعانه خواستار شدند. شهرهای مختلف پاکستان هم شاهد تظاهرات میلیونی در حمایت از غزه و حماس بود. همچنین در دهلی نو هند حامیان فلسطین با برگزاری آن را محکوم کردند. تظاهر کنندگان در سانتیاگو شیلی از رئیس جمهور خود خواستند برای قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل گام‌های عملی بردارد. حامیان فلسطین در رباط پایتخت مغرب هم سالگرد عملیات طوفان الاقصا را بزرگ داشتند و بر حمایت از فلسطین و لبنان تأکید کردند.
رئیس جمهور تحول و برقراری عدالت در نظام آموزشی را مقدمه حل مسائل کلان کشور دانست و گفت با بسیج همه امکانات باید در راستای توسعه فضاهای آموزشی به ویژه در مناطق کم برخوردار حرکت کنیم. ارتقای مؤلفه‌های کمی و کیفی در حوزه آموزش از نکات دیگری بود که آقای پزشکیان در نخستین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دولت 14 بر آن تاکید کرد.
تا نظام آموزشی متحول و عدالت آموزشی برقرار نشود، نمیتوان مشکلات کشور را برطرف کرد. این را رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که به ریاست رئیس دولت 14 برگزار شد عنوان کرد. آقای پزشکیان در این جلسه گفت تا الان بیشتر توجه به مسائل سخت افزاری در آموزش بوده، در صورتی که باید روش های آموزشی هم اصلاح شود تا کیفیت آموزش ارتقا پیدا کند.
اگر آموزش پرورش درست نشه مملکت درست نخواهد شد. باید آدمای تربیت کنیم که بگن ما خواهیم اومد مشکل این مملکت رو به هر شکلی حل خواهیم کرد. مملکت مال ماست، اگه قرار ما درست نکنیم کی درستش کنه؟ اینو باید به بچه‌ها آموزش بدیم و اینا باید اینجوری بار بیان که اینا خواهند اومد و این مملکت رو اینا درست خواهند کرد.
رئیس جمهور گفت از دستاوردهای نوین هم برای ارتقای کیفیت، اثربخشی و ایجاد عدالت آموزشی باید بهره گرفت. امانی، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش.
نکته دیگری که آقای رئیس جمهور تاکید فرمودند، بحث در واقع یک بسیج همگانی همه امکانات کشور و به عرصه فعالیت در اومدن تمام کنشگران برای تأمین فضای آموزشی کشوره. عزم دولت رو برای تأمین آنچه که برای رسیدن به این هدف مورد نیازه بیان کردند، اما تأکید فرمودند که این در واقع عزم به تنهایی کفایت نمی کنه و باید به سراغ منابع جدید و مردم، صنعت و اهتمام تمام وزرای دولت، کابینه به ویژه وزرای که عضو شورای عالی آموزش پرورش هستن بریم تا بتونیم به این اهداف انشالله برسیم.
معمولا جلسات شورای عالی آموزش و پرورش در داخل وزارت آموزش و پرورش و بدون حضور رئیس جمهور تشکیل میشه، اما با توجه به توجه ویژه آقای دکتر پزشکیان به موضوع آموزش و پرورش در این جلسه مقرر شده که حداقل سالی دو سه بار این جلسه با حضور رئیس جمهور برگزار بشه و موضوعات مربوط به آموزش و پرورش با حضور رئیس جمهور مطرح و بررسی بشه. پریسا مهرافا، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت سمت می‌گوید محققان و صنعتگران ایرانی با استفاده از سرریز دانش موجود در کشور سانتریفیوژهای پیشرفته حوزه دارو را طراحی و تولید کردند. به گفته آقای موسوی حدود 1500 شرکت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی 1.5 میلیارد دلار از محصولات مورد نیاز کشور را در این حوزه تولید می‌کنند.
95% داروهای کشور توسط ماشین‌آلات و تجهیزات ایرانی داره تولید میشه. خب این اتفاق بی‌نظیریه. ولی این 95% برای اینکه افزایش پیدا بکنه کار خیلی سخت و پیچیده‌ایه. ماشین‌سازهای ما که به حمدالله بالغ بر 20 تاشون موفق به اخذ CE شدن که گواهی کیفیت اروپا هست، امروز توانستن علاوه بر تولید ماشین‌آلات برای شرکت‌های داروساز ایرانی بتوانند به صادرات در خارج از کشور بپردازند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت برای سال زراعی جدید کود به میزان کافی خریده شده و به زودی در استانها توزیع می شود. آقای نوری افزود یارانه بذر برای کشاورزان برقرار می شود و مطالبات افرادی که از سال گذشته طلبکار بودند تا چند روز آینده پرداخت خواهد شد.
در بحث تامین نهاده ها ما کود شیمیایی، کود فسفاته مقدار کم بود که اخیراً خریدی صورت گرفت با فشاری که گذاشته شد و داره حمل میشه، انشالله به زودی به دست استانها میرسه. در بحث کود، در موضوع بذر باز امسال تلاش کردیم که این یارانه بذر رو برقرار بکنیم. حدود 1400 میلیاردی که از سال گذشته طلب این مجموعه بود از بابت یارانه بذر تولید کنندگان و پرورش دهندگان و توزیع کنندگان، اون هم کارسازی شده از طریق بانک کشاورزی، انشاءالله به زودی اون مطالبات پرداخت میشه.
رشد 9.4% مبادلات خارجی غیر نفتی ایران در تابستان. مجموع تجارت غیر نفتی کشور در تابستان امسال به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید. به گفته یه سخنگوی کمیسیون توسعه تجارتخانه صنعت معدن و تجارت ایران، این میزان تجارت خارجی در مقایسه با تابستان پارسال افزایش 9.4% را ثبت کرد. آقای لطیفی گفت از 3 میلیارد و 600 میلیون دلار تجارت غیر نفتی کشور 12 میلیارد و 300 میلیون دلار به صادرات و 18 میلیارد و 300 میلیون دلار به واردات اختصاص داشت. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارتخانه وزارت سمت این را هم گفت که میزان صادرات کشور در تابستان امسال در مقایسه با تابستان 1402 افزایش 6.2% و واردات افزایش 11.6% داشته است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری برای بررسی مطالبات پرستاران به سراوان رفت. دکتر نجاتیان با بیان اینکه استفاده از مشوق‌ها برای ماندگاری نیروها در این منطقه لازم است گفت پیگیری‌هایی در سطح ملی انجام شده تا گوشه‌ای از مشکلات تا روز پرستار حل شود.
اقدامات خوبی در سطح دانشگاه علوم پزشکی انجام شده، یک سری خدماتی رو باید در سطح ملی انجام بشه، مثل دادن مجوزهای استخدام به دانشگاه و شبکه بهداشت سراوان و همچنین اصلاح فرمول اضافه کاری پرستاران که خب ما به دلیل کمبود پرستار متاسفانه مجبوریم به تعدادی از همکاران پرستارمون اضافه کار اجباری بدیم، مبلغش هم خیلی کم هست. اینها اقداماتی است که الان در دولت و وزارت بهداشت در حال انجام هست.
بازار شکر به ثبات رسید. با پیگیری‌های خفه توزیع شکر، چالش‌های کمبود و نگرانی و گرانی در بازار این محصول برطرف شد.
دو هفته پیش بازار شکر در سطح عمده فروشی
شکر فله داریم،
نه خیر قربان،
چون تو بازار آزاد ما تهیه میکنیم، نه فاکتوری هم به ما نمیدن، موقعی که ما میخوایم از خرید و فروش انجام بدیم با تعذیرات به مشکل میخوریم.
باید 40 تومن از کسی که آزاد میفروشه بخریم، بعد اینجا باید 38.500 بفروشیم.
نمیتونیم.
در خرده فروشی ها هم نرخ ها با مسبب 42500 تومانی همخوانی نداشت.
چند عرضه میکنیم؟
48 تومان.
گفته شد مشکل در شکل عرضه است. کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
اسفند ماه که سامانه بازارگاه احیا شد، محور اصلی که بنکداران هست از هیچ جای تامین نمیشم.
از کی میتونیم در واقع شاهد باشیم که
اما موقع وعده اصلاح نحوه عرضه هم داده شد.
یکی دو هفته آینده باید علل قاعده انجام بشه.
یکی دو هفته آینده. باشه، باز با این موضوع حالا تو یکی دو هفته آینده پیگیری میکنیم.
با گذشت دو هفته از پخش این گزارش وضعیت بازار شکر رو دوباره رصد میکنیم.
چطور الان بازار شکر؟
شکر الحمدلله زیاده.
دفعه قبل ما همینجا اومده بودیم نبود و گفتین کمبودی هست.
بله. شکر کم بود، الان فراغونه.
اکثر مغازه شکر داره، این مغازه هستش، همینجا در حال بارگیری هستش.
این مغازه هم
بله، شکر به صورت عمده داره. خدا رو شکر اصلا هیچ مشکلی در مورد شکر نداریم.
40 میخریم، 41 کم عمده میپوشیم، 42 هم خورده.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی میگوید نحوه توزیع در سامانه بازارگاه اصلاح و بازار شکر به ثبات رسیده. کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
کد کاربری دادن و استارت کار شروع شده که واقعا حرکت مثبتی و بازار الان اشباع شده.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور تاکید کرد وحدت و انسجام داخلی کشور را در برابر تهدیدهای خارجی مسئول نگه می‌دارد. آقای پزشکیان در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای جبهه پایداری وحدت و انسجام را ضرورت و نیاز امروز و فردای کشور دانست. رئیس جمهور گفت جذب حداکثری افراد با سلایق مختلف از اصول اساسی انقلاب اسلامی است و دولت 14 هم در این مسیر حرکت می‌کند. آقای پزشکیان شرح صدر و رفتار عزتمندانه را راه غلبه بر چالش ها و مشکلات کشور دانست و گفت دولت در این مسیر از کمک ها و نظرات جریان ها و دیدگاه های مختلف استقبال می کند.
معاون حج عمره سازمان حج اعلام کرد از فردا روزانه بیش از 1000 عمره گذار از طریق 16 ایستگاه پروازی به سرزمین وحی مشرف می شود. رضایی گفت با توجه به دو برابر شدن ظرفیت اعزام زائران به مدت 10 روز تعدادی از پروازها به فرودگاه مدینه خواهند رفت و در ادامه همه پروازها به فرودگاه جده منتقل خواهند شد. پروازهای عمره از 28 شهریور برقرار شده و تا کنون بیش از 10,000 عمره گذار ایرانی به عربستان اعزام شدند. طبق برنامه‌ریزی سازمان حج و زیارت قرار است تا پایان عملیات عمره کنونی که فروردین 1404 خواهد بود 170,000 نفر به سرزمین وحی اعزام شوند.
متخصصان یک شرکت فناور مستقر در کارخانه نوآوری آزادی موفق شدند کپسول خوراکی امگا 3 هدفمند تولید کنند. این محصول با استفاده از پلیمرهای خاص تولید شده که هدفمند در روده جذب می شود و بو و مزه نامطبوع محصولات فعلی را ندارد.
امگا 3 یا همان ماده‌ای که خواص فراوانی در تغذیه سلول‌های مغز و رفع بیماری‌های قلبی و عروقی دارد، در شرایطی که به شکل طبیعی وارد بدن نشود، از طریق کپسول‌های حاوی این ماده وارد سلول‌ها می‌شود. حالا مجموعه‌ای دانش‌بنیان برای مصرف راحت‌تر و بدون دردسر آن دست به اقدامی فناورانه زدند. محمد کریم رضایی، مدیر تحقیق و توسعه:
آنچه که در مورد کپسول اسمارت اومگا اتفاق افتاده اینه که با به کارگیری پلیمرهای جایگزین ژلاتین در پوسته کپسول در اومگا 3 مقاوم شده به اسید معده، بنابراین کپسول در محیط معده کاملا دست نخورده باقی میمونه و بعد از اینکه به روده میرسه محتویات خودش رو آزاد میکنه.
مصرف کنندگان این دارو اغلب افرادی هستند که به غیر از نیاز دارویی شرایط خاصی هم دارند.
اصلی ترین جمعیت های مصرف کننده اومگا 3 بیماران قلبی عروقی و مادران باردار هستند. خصوصا در مورد مادران باردار این آرزه خیلی پررنگیه، به خاطر اینکه توی شرایط بارداری بسیار اذیت میشن از بوی بد هر چیزی به صورت مشخص هم روغن ماهی، بنابراین این رفع این آرزه خیلی کمک میکنه به در واقع مصرف کنندگان روغن ماهی.
اما ویژگی مهم محصول کپسول هوشمند اومگا 3،
ویژگی محصول اینه که با حذف بوی بسیار بد روغن ماهی از این محصول، کمک دیگه‌ای که میکنه اینه که با آزادسازی محتویات روغن ماهی در روده به جای معده، درصدی از اسیدهای چرب روغن ماهی که تحت تاثیر اسید معده تخریب میشدن دیگه تخریب نخواهند شد.
مجموعه سازنده این کپسول با تجاری سازی آن موفق به ارائه آن با نازل‌ترین قیمت شده است. ساسان پوزیا مدیر بازرگانی مجموعه دانش بنیان:
قیمت مصرف کننده محصول اومگا ما کمتر از درصد نمونه خارجی هستش.
به گفته کارشناسان این مجموعه دانش بنیان،
نیاز بازار دارویی کشور به این محصول سالانه 200 میلیون عدده که این مجموعه دانش بنیان امکان تولید 20% از این رقم رو داره. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
گام بلند شرکت‌های دانش بنیان برای هوشمندسازی فناوری‌های پلیس. در سومین رویداد عرضه و تقاضای فناوری‌های پلیس هوشمند، بیش از 50 میلیارد تومان قرارداد محصولات نوآور بین پلیس و شرکت‌های دانش بنیان منعقد شد. و حالا تازه های ورزشی با اجرای همکارم آقای افشار.
خیلی متشکرم، درود بر شما. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. امین میرزازاده دارنده نشان برنز کشتی فرنگی المپیک 2024 پاریس به علت رفتار پهلوانانه در مقابل حریف خود در دیدار رده‌بندی المپیک جایزه ملی صلح و ورزش را دریافت کرد. نخستین همایش ملی صلح و ورزش دیروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. اردوی جدید تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با تیم‌های ازبکستان و قطر در انتخابی جام جهانی دیروز در مرکز ملی فوتبال برگزار شد و ملی پوشان برای بازی با ازبکستان امروز راهی تاشکند میشن. شاگردان قلعه نوی 19 مهر در دور سوم انتخابی جام جهانی در ورزشگاه بنیادکار تاشکند مقابل ازبکستان قرار میگیرند و پس از این بازی مستقیم به مشهد مقدس میرن تا برای بازی 24 مهر برابر قطر در ورزشگاه امام رضا آماده بشن. اما بریم به سراغ تنیس. تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمون به مرحله حذفی قهرمانی آسیا راه یافت. در این مسابقات که به میزبانی قزاقستان برگزار میشه، تیم بانوان ایران با ترکیب شیما صفایی، پریناز حاجیلو و فاطمه یاری در نخستین دیدار به دلیل حاضر نشدن اردن 3-0 برنده اعلام شد. در دومین بازی 3-1 به فیلیپین باخت و در سومین دیدار 3-0 سریلانکا رو شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. اما از رقابت‌های هندبال مردان ایران، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان ایران دیروز برگزار شده. در پایان نفت و گاز گچسران 29-28 از سد گیتی پسند گذشت. سنگ آهن بافق 25-22 مقابل سپاهان نوین به پیروزی رسید. فولاد مبارکه سپاهان 35-24 آلومینیوم عراق رو شکست داد و شهید چمران لارستان 23-22 زغال سنگ طبس رو از پیش رو برداشت. در روز نخست نیز تیم صنعت مس کرمان مدافعمون قهرمانی 22-21 از سد نیروی زمینی کازرون گذشت. مقاومت گوساپوش یزد قهرمان فوتبال ساحلی ایران شد. در هفته 18 و پایانی رقابت‌های فوتبال ساحلی ایران دیروز تیم گوساپوش یزد با پیروزی 5-1 مقابل شهرداری بندرعباس و با 45 امتیاز به ششمین قهرمانی خودش دست پیدا کرد. در سایر بازی‌ها فولاد هرمزگان با 2 گل از سد پاس گنابه عبور کرد. دکتر تامین اصفهان 6-5 از سد موج‌سواران و نوشهر گذشت و چادر ملو اردکان 7-1 میزبان شاهین خضر رودسر رو شکست. در پایان پس از گلساپوشان قهرمان تیم‌های فولاد هرمزگان با 41 و چادرملوی اردکان با 36 امتیاز دوم و سوم شدند. و خبر آخر این که آندریاس اینیستا هافبک سابق تیم ملی اسپانیا و بارسلونا امروز در سن 40 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. متشکرم از شما.
فردا بارش‌ها رو در بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان، نواحی شمال، بخش‌های شرقی استان هرمزگان، ارتفاعات جنوبی استان کرمان و بخش‌های جنوبی استان فارس شاهد هستیم. علاوه بر این مناطق، بارش‌هایی به شکل بارش پراکنده در شمال آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی اتفاق می‌افته. در این روز به سبب وزش باد در بخش‌های نوار شرقی کشورمون در مناطق مستعد انتظار داریم که گرد و خاک سبب کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید در این نواحی بشه.